رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 13 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. پارلمان قرقیزستان به جانبداری از نامزدی سوارانبای ژینبکوف با مقام نخست وزیری رای داد. سازمان ملل متحد بررسی های تاریخی را برای کمک به انتخاب دبیر کلی آینده این سازمان برگزار کرد. و در ولایت جلال آباد قرقیزستان به مسافربر حامل 18 شهروند تاجیکستان حمله مسلحانه صورت گرفت. تفصیل خبرها. پارلمان قرقیزستان به جانبداری از نامزدی سوارانبای ژینبکوف به مقام نخست وزیری رای داد. ژینبکوف بعد از انتخابش به مقام نخست وزیری گفت که حکومت وی توجه را به مبارزه با تروریسم و همچنین به تعیین خطهای مرزی با کشورهای همسایه بیشتر خواهد کرد. ژینبکوف در این مقام تمیر سریف را عوض کرد که 11 اپریل از مقامش استعفا داد. کابینه وی را چند نفر از نمایندگان پارلمان به رشوه‌خواری متهم کردند. استعفای سریف درست چند روز پیش از گزارش کمیسیون پارلمانی راجع به تفتیش ساختمان راه صورت گرفت. در این گزارش آمده است که ساختمان این راه با فساد آلوده بوده است. منتقدان شریف میگویند که وی شخصا از 100 میلیون دلار مبلغی که شرکت ساختمانی چین برای ساختمان این راه داده بود بهره مند شده است. شریف این ادعا را رد میکند و میگوید که تهمتگران وی نتوانستند ادعای خود را ثابت سازند. هیئت‌های مذاکرات قرار گذاشتند که در ژنو دوری نوی مذاکرات را آغاز کنند و به جنگ 5 ساله در سوریه خاتمه بخشند، ولی درگیری‌های اخیر کامیابی‌های این مذاکرات را زیر سوال برده است. 13 اپریل درگیری‌ها در شمالی ولایت حلب در آستانه این مذاکرات شدت گرفت. نیروهای جانبدار دولت فشار به شهر الایس را بیشتر کردند. این شهر در نظارت جبهه النصره قرار دارد. النصره یکی از شاخه‌های القاعده به شمار می‌رود. هدف مذاکرات ژنو که با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، تشکیل حکومت دوره گذار و ختم جنگ است که جان 270 هزار نفر را گرفته است و نصف اهالی سوریه را آواره کرده است. سازمان ملل متحد بررسی های تاریخی را برای کمک به انتخاب دبیر کلی آینده سازمان ملل متحد برگزار کرد. به این ترتیب روند معمولی انتخاب دبیر کل آغاز شده است و در این روند شورای امنیت و اعضای دائمی آن نقش مهم دارند. این بررسی ها که 12 اپریل شروع شده است به کشورهای عضو امکان می دهد که بار اول درباره بعضی مسئله ها به نامزدها سوال دهند. این مسئله ها به خشونت جنسی توسط نیروهای پاسداری صلحی سازمان ملل متحد و یا به فشار از جانب کشورهای قدرتمند ارتباط دارد. ایگور لوکچیچ وزیر کارهای خارجه چرنگار از جمله 8 نامزد است که پیشتر از نامزدهای دیگر در مجمع عمومی به سوالها جواب می‌دهد. ایرینا باکوا رئیس یونسکو و آنتونیو گوتیرس رئیس پیشین پناهجویان سازمان ملل متحد بعد از وی پرسیده می‌شوند. در حدود ولایت جلال آباد قرقیزستان به مسافربری حامل 18 شهروند تاجیکستان حمله مسلحانه صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان 13 اپریل خبر داد که این گروه از ساکنان تاجیکستان آخری هفته گذشته از طریق اوتوبوس به روسیه رهسپار شده بودند. با اطلاع وزارت این حادثه زمانی رخ داده است که مسافران از راننده خواستند تا در کنار راه برای چند دقیقه بیستند. در همین حال افراد نقاب‌پوش وارد مسافربر شده تمام شهروندان را به بیرون رانده اند و به آنها با تفنگچه تهدید کردند. آنها 100 هزار سوم معادل تقریبا 10 هزار سومانی مسافران را گرفته اند. و کمیته قانونگذاری، ساختار دولتی و مسئله های سودی و حقوقی و ترتیب کار پارلمان قرقیزستان از طرح قانونی که سازمان های غیر دولتی را اگنت های خارجی می نامد حمایت کرد. انتظار می رود که این حجت روزی 5 شنبه 14 اپریل در جلسه پارلمان بررسی شود. در شهر فیصل آباد پاکستان بعد از برخورد یک اتوبوس با ماشینی باربر 19 نفر کشته شدند که در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. مقامات میگویند که این حادثه 13 اپریل در ایالت پنجاب رخ داده است. 13 و 14 اپریل در تاشکند ملاقات دبیران امنیت کشورهای سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در این باره وزارت کارهای خارجه ازبکستان به مطبوعات خبر داده است. حالا ریاست دوره ای این سازمان را ازبکستان بر عهده دارد. شنونده عزیز، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه دادگاه ناحیه سینا مرافعه پرونده دوران قربانوی 20 ساله را آغاز کرده است. وی برای برافراشتن پرچم داعش متهم دانسته می شود. برای معالجه چشم سلیمان سعیدوف کمیته گراجدانسکای صده اسلی در مسکو 120 هزار روبل روسی جمع آوری می کند. و روزهای 13 و 14 اپریل دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بررسی مسئله های مهم امنیتی منطقه را ادامه می دهند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه دادگاه ناحیه سینا مرافعه پرونده دوران قربانوی 20 ساله را آغاز کرده است. وی برای آن متهم دانسته می شود که پرچم گروه تندروی داعش را در بالای یکی از پلهای شهر دوشنبه نصب کرده است. دادستان این جوان را برای تشویق سرنگونی نظام کنونی دولت تاجیکستان متهم می داند. ولی تا حال دادگاه حکمی وی را صادر نکرده است. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه ناحیه سینای پایتخت بررسی پرونده ساکن کوچه مایاکوفسکی دوران قربانوف 20 ساله را آغاز کرده است که برای نصب پرچم گروه تندروی دولت اسلامی در بالای کوپروک محله 103 شهر دوشنبه متهم می شود. لقمان رجبوف دادرس دادگاه ناحیه سینا روز 13 اپریل در صحبت با آزادی گفت که پرونده این دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان آخرهای هفته گذشته به دست آنها رسید و مرافع اولش روز 11 اپریل برگزار شده است. وی گفت باید روز چهارشنبه مرافعه نوبتی صورت می گرفت، ولی بنابر حاضر نشدن شاهدان به روز دیگر گذاشته شده است. به اطلاع دادرس، دادستان ناحیه سینا دوران قربانوف را بر اساس ماده 307 یعنی دعوت‌های عامه‌ای جهت با راه زورآوری غصب کردن حاکمیت دولتی یا با زورآوری نگاه داشتن آن یا با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی یا با راه زورآوری ویران کردن تمامیت ارضی تاجیکستان عیبدار دانسته است. لقمان رجبوف میگوید آنها در مرافعه اول از شاهدان درباره دست داشتن دوران قربانوف در آویختن پرچم سیاه پرسیدند و افزود که حالا مسئله دست داشتن یا نداشتن گمانبر مورد بررسی قرار دارد.
پاگردن گریستن نگریستنشان خالی من حقوقی به شما گفتن این چیزا ندارم. وای این دعوای مرافع سودی هستی. لیکن خود من به شما میگم که همین اولی موردی براتی قرار دارد. شروع شده حالی بازداشتگی.
مفتشان دادستانی ناحیه سینا گفتند دوران قربانوف روز 28 نوامبر سال 2015 همراه همسنفش حسن صاحبوف همچون گمانبر در آویختن پرچم سیاه گروه دولت اسلامی در بالای پل محله 103 پایتخت بازداشت شدند، اما پس از یک هفته تفتیشات صاحبوف آزاد شده، علیه دوران قربانوف پرونده بازگردیده است. سیاحت قربانو و خواهر دوران میگد که در مرافع همچون شاهد حضور داشت. وی گفت در مرافع اول همچون شاهد اساسا در باره روزی بازداشت برادرش صحبت کرده است.
سودیا سوال مداد که دادر شکو میکرد گفتن چه خیلی بد گفت زهماشم تدا او چسلا دادا که بید سنه 28 می آوست میکرد و چسلا 28 دادا ما دخونت خوبان بدهیم او روزی تولدی بودا که سنه نتان تولد کدگی بود سون روی کدگیر دو مای منو چکر چیم بکرستم با کلو برامون کردم بعد بیتا خیستم خونه خلان رفتیم خلان شون سیستم کن که دراجه نوستم های بچم فگا بیوین ارتان کن بچه شکر چکر گیدن سودیا ساول دو که کرمید ایجا دیلا دا اومده گیا که ای بیست پانجم داروم چکده پلانی کردم بایرا خانه استنا کشیده کراسکه خرده این مگزم بودم بیورین که کراسکه را ایک جو خریده عربی را ایک جو میدونم بودم بیورین در کذاب کنی دارون هم بودم نه نماز خون شدیدم نه خونگون شدیدم نه روزگیری شدیدم هم خشیده باکشه نه نماز میخونه نه روزا میگیره خیلی خرونم نمیخونه که مبدیم که خواه خرونم میدونید باکشه مون در پردار نبود که چی کتابو شیار مول با یکم گفشم نبود اگر تو خیلی کورا میکرد پیش ای کورش دیگر خیلی میشید.
موافق معلومات تفتیشاتی دوران قربانوف گویا همراه یک همسنفش 28 آوگوست از بازار رنگی سفید و متاع سیاه خریده پرچم را درست میکنند و 28 آوگوست در ساعت 12 شب در کوپروک محله 103 این پرچم را میآویزند. به اطلاع همین منبع دوران قربانوف در یک از اینترنت کافه های پایتخت نیز کار میکرد و گویا نوارهای مربوط به سازمان دولت اسلامی را تماشا کرد، دیگران را نیز به تماشای این نوارها دعوت مینموده است. در همین حال دولت مراد قربانوف پدر دوران قربانوف با ارسال نامه به پرزیدنت تاجیکستان و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خواسته است که به حل منصفانه پرونده فرزندش مساعدت کنند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافعه پرونده دوران قربانوف که برای نصب پرچم داعش در شهر دوشنبه و تشویق سرنگونی نظام کنونی دولتی متهم دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سویتلانا گانوشکینا رئیس کمیته گراجدانسکای صدیستویه یا مساعدت شهروندی با رادیوی آزادی گفت که در این روزها جمع آوری مبلغ برای جراحی چشم سلیمان سعیدوف را آغاز میکنند. پزشکان با سلیمان گفتند که برای جراحی و معالجه چشم وی 120 هزار روبل روسی تقریبا برابر با 1650 دلار ضرور است. سلیمان سعیدوف ساکن ناحیه واسه که شام 8 اپریل سال جاری در نزدیکی ایستگاه کالوشکا که مسکو مورد حمله قرار گرفت، از قسمت سر و چشم و شکمش 3 تیر خورده بود. همکاری ما مردان محمد از دوشنبه گزارش می دهد.
دلشاد عبدالرحمن پسری عمیق سلیمان سعیدوف نیز روزی 13 اپریل در صحبت با آزادی قصد راه اندازی معرکه جمع آوری مبلغ توسط کمیته گراجدانسک صدیستویه را تصدیق کرد. او گفت که در این باره با آنها سویتلانا گانوشکینا رئیس این کمیته خبر داده است. به قول دلشاد عبدالرحمن، فعلا وضع سلامتی سلیمان بهتر شده و او را به اتاق عادی بیمارستان گذرانیدند. او گفت
وضع سلامتی او دکتر عصب گفت معتدل است، وضعش خوب است. دکتر چشم امروز چنین سخن کرد که چشم زنده است. اگر مثلا یکون پرابلم می داشت خورد می شود، مایده می شود، نبود می شود، لیکن چشم مبارزه برده استاده است، اما نمی بیند. برای همین باید جراحی شود. برای این اولا باید که چشم به حالت معتدل خود برگردد. برای این تقریبا یک ماه وقت لازم. بعد این تشخیص های مخصوص گذرانیده می شود و بعد معین نمودن چی باید کرد و چی نمود جراحی و با چی مبلغ، بعد این معین میگردد.
دلشاد میگوید او و برادران سلیمان سعید برهان و سعید معروف و پیوندان دیگر برای تبابت 8 روزی بیمار مبلغ ضروری جمع آوری کرده و امید دارند با مساعدت کمیته گراجدانسک صدیستویه برای جراحی و تبابت چشم سلیمان نیز مبلغ ضروری جمع آوری خواهد شد. قبلا این کمیته برای دفاع از حقوق سلیمان سعیدوف وکیلی مدافع گرفته بود. شام 8 اپریل سال جاری سرگی تصارف مرد 58 ساله روس در ایستگاه کالوشسکای شهر مسکو با سلیمان سعیدوف ساکن ناحیه واسه حمله کرده با سر و بدن او تیر خالی کرده است. سلیمان بعد این حادثه به بخش احیاگری بیمارستان کلینیکی رقم 1 مسکو انتقال یافته، این حال در بخش عمومی این بیمارستان بستری است. وضع او معتدل گفته می شود. سلیمان سعیدوف روز 9 اپریل به خبرنگار آزادی گفته بود که فرد حمله کننده مست بود و به محض وارد شدن به وگان با جیان او محمد جان حکیموف وارد ماجرا شده با آنها تهدید کرده است که بعد از 3 دقیقه به هلاکت می رسد. با گفته سلیمان در همین حالت او تفنگچه را برآورده به سر پیشانی او تیر خاری کرده است. او گفت این مرد میخواست با تیر دیگر محمد جان حکیموف را نیز هدف قرار بدهد که او پنهان شده است و در این حالت میان سلیمان و این مرد زنازنی صورت گرفته و مرد حملور به شکم سلیمان یک تیر دیگر خالی کرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو روز دوشنبه 11 اپریل با ارسال یادداشت از وزارت کارهای خارجه روسیه خواست که قضیه تیرپرانی به سوی مهاجر تاجیک سلیمان سعیدوف منصفانه بررسی شود. مسئولان سفارت تاجیکستان در مسکو میگویند که روند تفتیش پرونده حمله به سلیمان سعیدوف در متروی شهر مسکو را زیر نظارت دارند. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی کمیته گراجدانسکای سادیستی یا مساعدتی شهروندی با جمع آوری 120 هزار روبلی روسی برای معالجه چشم سلیمان سعیدوف که در مترو تیر خورده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. پلیس ولایت جلال آباد قرقیزستان 4 نفر را به اتهام حمله غارتگرانه به مسافران تاجیک دستگیر کرده است. این 4 نفر که حالا به حمله غارتگرانه متهم می شوند هفته گذشته به یک اتوبوس حامل مسافران تاجیک حمله کردند و پول و تلفن های آنها را گرفتند، اما پلیس توانسته است آنها را زود پیدا کند. تفصیلات این خبر در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
ریاست اموری داخلی ولایت جلال آباد قرقیزستان میگوید علیه 4 نفر با اتهام حمله غارتگرانه به اتوبوس مسافران تاجیک پرونده جنایی کشیده‌اند. این 4 نفر ساکنان ولایت های بودکند و جلال آباد بوده، روز 6 اپریل 5 ساعت بعد از حمله به اتوبوس دستگیر شدند و فعلا در بازجویی شهر جلال آباد پشت پنجره قرار دارند. در دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت جلال آباد روز 13 اپریل به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفتند که این اتوبوس با یک راننده قرقیز تعلق داشت و با 22 مسافر 18 تاجیک و 4 قرقیز از شهر بودکان به سمت بیشکک میرفت. شهروندان تاجیکستان مهاجران کره بودند که عزم سفر به روسیه را داشتند. سمره قادیرو سخنگوی پلیس جلال آباد گفت اتوبوس مهاجران تاجیک در نزد نیروگاه تاشکمر هدف حمله قرار گرفته است.
6 اپریل از بودکان ویخلی 18 человек.
وقتی اتوبوس در نزد نیروگاه تاشکمر برای دمگیری مانکارد یک ماشین بدون شماره دولتی نزد آنها ایستاد. در این ماشین 4 جوانی از 25 تا 30 ساله بودند. آنها با تهدید از تفنگچه تروماتیکی 150 هزار سومی راننده اتوبوس و 2000 تنگه قزاقی و 56 هزار روبل روسی مسافران تاجیک را کشیده گرفتند. غارتگران همچنین 9 تلفن موبایل مسافران تاجیک را به یغما بردند.
حملگران به گفته پلیس در یگان جا کار نمی کردند. آنها را بعد همگی 5 ساعت حمله در حدود ناحیه بودکان دستگیر کردند. سمره قادیرو می گوید از حملگران تلفن های موبایل و یک قسمی پولی غارت کرده اشان را مصادره کرده با مسافران تاجیک برگرداندند. اما به گفته او غارتگران پول های قرقیزی را که از راننده اتوبوس گرفته بودند الکی خرج کرده بودند. سمره قادیرو افزود که مسافران تاجیک بعد گرفتن پولشان به سفرشان به روسیه ادامه دادند. هر سال تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به مهاجرت کاری به خارج و اساساً به روسیه می روند. اکثر این مهاجران در گذشته از طریق هواپیما و قطارهای رای آهن به مهاجرت می رفتند، ولی با آغاز موسم امساله مهاجرت اکثر شرکت های هواپیمایی نرخ پروازها از شهرهای تاجیکستان به شهرهای روسیه را به مراتب بالا بردند. به این دلیل آن مهاجرانی که توان مالی خریدن چیپته هواپیما با نرخ 400 تا 500 دلار را ندارند مجبور می شوند خود را با راههای ارزان تر ولی طور قضیه آمده بر سر این 18 مسافر در قرقیزستان نشان می‌دهد پرخطر زمینی به روسیه برسانند. پلیس جلال آباد میگوید این نخستین چنین مورد حمله گروهی به مسافران از تاجیکستان در راه‌های این منطقه است و مقامات تلاش خواهند کرد که در آینده چنین حمله‌ها تکرار نشوند.
بازداشت 4 نفر شهروندان قرقیزستان به اتهام حمله و غارت شهروندان تاجیکستان در ولایت جلال آباد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سیزدهم چهاردهم اپریل در تاشکند ملاقات دبیران امنیت کشورهای سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در این باره وزارت کارهای خارجه ازبکستان به مطبوعات خبر داده است. حالا ریاست دوره‌ای این سازمان را ازبکستان بر عهده دارد. چین و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان همکاری شانگهای می باشند. افغانستان و بلاروس، ایران و مغولستان در این سازمان مقام ناظر را دارند. حالا روند هماهنگ ساختن استراتژی مبارزه بر ضد مواد مخدر در کشورهای عضو این سازمان جریان دارد. این برنامه سالهای 2017-2022 را در بر می‌گیرد. در مصاحبه از پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه، پرسیدم بررسی کدام مسئله ها در مرحله کنونی مهم به نظر می رسد. پیش از همه
مسئله های نگهداشتنی در سطح منطقه و در سطح برای مسئله مرکز دویومش این مسئله های وابسته به مناسبت های بین دولتی هر یکی از دولت های منطقه این مسئله های زیادی دارند که تقاضای حل و فصل دارند و این چنین مسئله های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و دوستان و دوستان و این چنین مسئله های امنیتی وابسته به وضعیت افغانستان، این مسئله های افراطگرایی، مسئله های تاثیر بحران اقتصادی و امنیت و ثباتی منطقه. فکر میکنم که همه این مسئله ها بررسی خواهد شد.
به نظر شما آیا مهم است که مسئله تعیین خطهای مرز در بین خود کشورهای همین منطقه، مثلا ازبکستان و تاجیکستان و تاجیکستان و قرقیزستان نیز بررسی شود و زودتر حل خود را پیدا کند، تا که در داخل خود همین سازمان همکاری شانگهای یک نوع یک دستگی به وجود بیاید؟
این درخواست دائمی شرهای منطقه است. البته بین هم دیگر مذاکرات همیشه ادامه دارد. یکی از طرف دیگر ها میخوان که خودی همین گونه تشکلات های بین دولتی برای حل این مسئله هم گذاری کنند. همیشه دوشنبه میخواد که مسکو دخالت کند و تاثیر رساند به تاشکند و تاشکند میخواد که حکومت روسیه دوشنبه تاثیر رساند. یعنی همین گونه میان روی برای هر یک کشور لازم است.
و تهدیدهای نو در منطقه کدام ها اند و آیا کشورهای عضو این سازمان می توانند برای مبارزه با تهدیدهای نو هم فعالیت خود را هماهنگ کنند؟
تهدید اساسی تاثیر بحران اقتصادی و مالی و در اثر این بحران زیادشوی وضعیت اجتماعی در کشور، پس شدن سطح زندگی مردم، برگشتن مهاجران، اینچنین بعضی مسائل دیگر خیلی اهمیت جدی دارند و در اثر همین بالانسوی افراطگرایی و افراطگرایی دینی و اینچنین زیادشوی حرکت‌های افراطگرایی با مانند داعش، این تهدید اساسی از بسکران دیگر حرکت‌های افراطگرایی با مانند حرکت اسلامی ازبکستان و ترکستان اینچنین دیگر حرکت‌های نفوذ آنها در منطقه زیاد می‌شود.
آیا امکان دارد که روسیه مثلا با افزایش خطرهای افراطگرایی مسئله بازگشت دوباره اش به منطقه، به کشورهای آسیای میانه، به خصوص به تاجیکستان را نیز در چنین ملاقات ها مطرح کند؟
این یکی از هدف های سیاست خارجی روسیه می باشد و نبه حاضر این مطلب پیدا شد. در پیش پیشین هم چند بار این مطلب را مطرح میکرد و من فکر می کنم حاضر برعکس این مسئله باز از طرف روسیه پیشکش می شود و دوشنبه و حکومت تاجیکستان از گفته های ما به دوران روسیه چند بار شنیدیم که چنین مسئله ها باز برداشته می شود. پیش از همه مسئله برگشتن مرزبانان روسیه به سرحد میان تاجیکستان و افغانستان.
مصاحبه ما را با پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه، می شنیدید. و مقامات اسفره و بادکن تنظیم استفاده آب کانال سرحدی چلگزی را به دست میراب دادند که برای این کار به وی دستمزد پرداخت می شود. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می دهد.
مسئولان اداره های آبی ناحیه های سرحدی اسفره و بادکند اخیراً در شهر اسفره جهت تقسیم و استفاده یک جایه آب کانال مرزی چلگزی سازشنامه را به امضا رسانیدند. طبق آن مثل قبل 80% آب این کانال را تاجیکستان و 20% آب آن را قرغیزستان میگیرد. جانب ها همچنین برای آبرانی یک ساکنی دهه قراباغ قرغیزستان را میراب تعیین کردند. مسئولیت آبرانی و تأمین دائمی آب این کانال و جماعت دهات لقان اسفره بر دوش این میراب گذاشته شده است. رستم شامیرسعید افسردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری اسفره در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اپریل گفت که حالا سازشنامه به اجرا درآمده، میراب به کار شروع کرده است و یک شبانه روز هم برای جماعت لقانی اسفره آبرانی کرده است.
نیم کیلومتر کانال ما سریتوری روادی که وجود قرغیزستان میگذره. بسیار موارد آن قرغیزو سدی روی آب میشن. سو اومدیم که اینجا اشتراک نمایندی بادکند خوشگل باش. بسیاری نیو سویتی بادکند. ما بودی نماینده حکومت بودن. یک تنک میرو با از طرف قرغیزو میگیرن. آبی میگذشتگی 100% سوپ کنه مگر 80% برای لکم 20% برای قرغیز. گرزان لکم با.
با گفته وای برای میراب ماهانه هم تعیین کرده شده است که آن را اداره های آبی اسفره و بادکند نیم به نیم پرداخت میکنند. کانال مرزی چلگزی با طول 22 کیلومتر از رود اسفره ابتدا گرفته 2.5 کیلومترش از دهه قراباغ قرغیز ها میگذرد و حدودی 400 گکتر زمین قرغیز ها و بیش از 1000 گکتر زمین های 4 جماعت ناحیه اسفره را آب میدهد. این کانال در سالهای 50 عصر گذشته بنیاد گردیده سالهای آخر به از نوسازی نیاز داشت. این کار در دوام یک سال آخر با مساعدت مالی بنیادی آقا خان و حشرهای ساکنان این منطقه مرزی اجرا گردید. همکنون به گفته ساکنان اسفره تأمینات نزدیک 80,000 ساکنان ناحیه اسفره و 7,000 ساکن ناحیه بادکند با آب بهتر شده است. در ناحیه های همسایه اسفره و بادکند که برخی دهات سرحدی این منطقه ها کنار هم در یک موضع زندگی میکنند و از یک منابع آبی بهره برداری میکنند، مسئله استفاده یک جای آب سالهای اخیر در فصل کشت و کار بارها تلاش و مناقشه ها بین ساکنان را به همراه داشت. همکنون مقامات با مشورت ساکنان این محل های مرزی با راه بستن سازش ها و تعیین میراب ها برای از بین بردن زمینه های مناقشه انگیز تلاش دارند و حالا آغاز کار میراب بین دهه های مرزی قراباغ و لقان بازگوی آن است که سازش سری تقسیم و استفاده یک جایه منابع آبی این منطقه مرزی نتیجه های مطلوب به دست می دهد. ولی با این وجود در عین حال عمدتاً ساکنان دهه های مرزی سامانیان اسفره و کوکتاش بادکند باز هم از آب نوشاکی و زراعت تنقیسی دارند. ساکنان این محل میگویند سرحدبان های قرغیز نزد کانال دوستی پاسگاه گذاشته ساکنان تاجیک را نمیگذارند به زمین خود آب بندند. یک ساکن این محل که نخواست از بین نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
آب ما اساسی از کانال، این کانال دروج میگوید وقتشان سال
دوستی بله.
دوستی ساختگی این بین قرغیز و تاجیک حکومت دروش میگوید که آب بیملول میگوید نکس با وقتی که آدمای ما میبرند همین آدمایی که وین وای داشته میبرند.
ولی در همین حال مصاحبه اولمان رستم شامیرسعید افسردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری اسفره میگوید سری حل مشکل آب در دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفره نیز مقامات اسفره و بادکند تلاش دارند. این در حال است که مقامات تاجیکستان و قرغیزستان سال روان به جریان معینسازی خط مرزی بین دو کشور سرعت بخشیده گروه های کاری دو جانب قطعه های بحثناک مرزی را مشخص می کنند. در حال حاضر از 970 کیلومتر طول عمومی خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان 519 کیلومترش معین و علامت گذاری شده، حدود 450 کیلومتر آن از جمله بین ولایت های سغد و بادکند و در محل های اهالی نشین هنوز تعیین نشده باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری را با پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.